أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين عرض سلام و تحیت و درود خدمت حضار عالی قدر بزرگواران حاضر در انجمن المنت لله که در میکده باز است. بسیار خوشبختم که خداوند برای دهمین سال پیاپی و متوالی توفیق حضور در این دارالعلم شریف رو با همین مناسبتی که الان شاهد هستیم رفیق فرمود و به حمد الله در طی این سالها توفیق رفیق شد که در کنار اقیانوس بیکران قرآن و کلمات دراربار و نورانی و یم غلطان کلمات حکمت آمیز امیر المؤمنین و امیر ملک کلام میهمان باشیم. در سال گذشته این قسمت گوینده و عزیزان و حاضران در انجمن بود که با عنوان نوشونیش بر خوان نهج البلاغه میهمان بودیم، اما به شکل گفتاری موضوعی دنیا در نهج البلاغه رو مورد بررسی قرار دادیم که تحفه مبارکی بود و نتایج اون هم معاید و واصل. اما امسال و این ترم تحصیلی بنابر این است که نهج البلاغه بگوییم ولی به شکل ترتیبی، یعنی خطبه ای از خطبه های نورانی امام رو انتخاب کردم که خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد، خطبه 222. اما این خطبه به یقین از کمانندترین سخنانی است که بر زبان پیشوایان دین صادر شده است. گویا امام علی این کلمات رو در حالت ویژه‌ای فرمودند و شاید بتوان گفت مخاطبان ویژه‌ای هم داشتند و خواستند. من بدون مجامله عرض می‌کنم که سال‌ها این تمنای دل بود که بتوانم در یه مهتاب شبی و مشتاقانی باشند که این خطبه نورانی رو بازگو کنم و الان بسیار خرسندم که این توفیق دست داده است. آغاز میکنیم و امیدوارم که لطف حضرت مولا مددکار ما و عزیزان در گفتن، شنیدن و تعقیب این مباحث باشد. بدون وقفه دیگری آغاز میکنم سخن رو، اما با ذکر مقدمه‌ای که لازم است ابتداءً بیان شود و آنگاه ورود در متن خطبه رو خواهیم داشت. معروف این است و شاید ثواب هم باشد که اهل اصطلاح میگویند که راه های شناخت و تحصیل معرفت سه گونه است، یا اینکه بر اساس حس و تجربه است، یا بر اساس عقل و خرد ورزی است، یا دل و شهود. این نکته تأییدات کاملا قرآنی هم دارد و در معارف دینی هم بر همین سرویه تأکید می شود. یعنی مشاهده می کنیم در قرآن هر سه مسیر رو صحت می گذارد، تصحیح می کند حضرت پروردگار. من یک نمونه از هر کدام بر می شمارم و ادامه گفتار. اما در باب حس می بینیم که در کریمه مبارکه 78 سوره شریفه نحل و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از رحم مادران به در آورد و حال اینکه لا تعلمون شیئا، اطلاعاتی نداشتی، چیزی نبود که نام اون رو علم بگذارد. اما و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، اونگاه به شما چشم داد، گوش داد، فؤاد داد تا شما شکر این ابزارها رو به جا آورید و تحصیل علم کنید، چون اساسا اول آیه بحث علم داشتن و نداشتن است. پس این شکر هم شکر علم است، شکر تحصیل معرفت است. اما راه اون رو اینجا قرآن سمع و بصر مطرح می کند، یقینا اینهایی از آیاتی است که ما را رهنمود میکند به رویه تحصیل معرفت و شناخت حسی، و فراوان داریم آیاتی که مؤید این معناست و این بحث را تایید میکند. اما از باب مراجعه به روشی که مبتنی بر خرد و فکر و عقل باشد، بسیار آیات این چنینی در قرآن مشاهده میشود. به عنوان نمونه آیه هشتم سوره مبارکه روم: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. اولم یتفکروا، آیا به تفکر فرو نمی روید و نمی اندیشید خرد ورزانه در آن چه خداوند آفریده است در آسمان ها و زمین و بین آسمان ها و زمین، یعنی تمام هستی، تمام عالم وجود، که اینها به حق آفریده شده است، اما دوران و زمانی دارد این آفرینش و این مخلوقات که به پایان می رسد. در این آیه به مشابه این انسان ها به روش و شیوه تفکر در تحصیل معرفت سوق داده می شوند و از آن استقبال می شوند. و اما در راه سوم که راه دل و شهود است، اینجا هم آیات فراوانی داریم و نمونه های بسیار، من جمله آیه معروف 53 سوره مبارکه فصلت: سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق من ربهم اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. ارائه می کنیم و نشان می دهیم آیاتمان را، به زودی نشان خواهیم داد به شما آیاتمان را در آفاق و در برون، اما در درون و جانها و نفسهای شما تا روشن شود با این ارائه آیات برونی و درونی حقیقت حق، راه تحصیل حقیقت حق، ارائه آیات در درون و برون آفاق و انفس، و بعد به دنبال اون پایان آیه خیلی شگفت انگیز است: اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. آیا این کافی نیست برای شما شهود حضرت پروردگار بر هر امر و چیزی؟ یعنی از این انتهای آیه باز استفاده می شود که این اراعت الآیات و نشان دادن آیات در مسیر تحصیل شهود است و شهودی رو به ارمغان برای انسان می آورد. گمان میکنم که همین سه نمونه به نوعی سعایه برای هر کدام از سه روش کفایت میکند. البته این راه و منش سوم که راه دل و شهود است، چون لوازمی هم دارد که در ادامه بحث الان در همین مقدمه عرض میکنم، چون راه دل و شهود است، حاجت به حقیقت تحصیل دل است، یعنی با دل باشد، نه اینکه مشت گل باشد، نه اینکه ده بود آن نه دل، که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و اقار به تعبیر حکیم سنایی. چون باید دل باشد، در این جهت خداوند سخنانی هم می فرماید و این راه دل رو نشان می دهد. بالاخره قصه آن است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر این هدایت بعد از مجاهده ها میاد، اما این مجاهده ها راش کجاست، مسیر اون چیست؟ یه بخش عظیم اون مجاهده درونی است و تصفیه باطن و صفای ضمیر. این سر روش رو مشاهده میکنید و میبینید عزیزان که اگر این صفای ضمیر آمد، بعد اونگاه میشود اینما تولو فثم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، و ادامه بحث. در این سه روشی که اشاره شد، این سومی رو به اصطلاح در متون دینی و معارف الهی راه عرفان میگویند. عرفان به معنای شهود باطنی حضرت حق از مجرای تصفیه جان و باطن، مبتنی بر جذبه حبی، مبتنی بر محبت، یعنی اون محرک اصلی در این شهود باطنی انسان که آدمی رو به این معرفت سوق میدهد حب است، که در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این جذبه حبی و عشق است که انسان رو در این واده شهود و درک و ادراک باطنی می کشاند، همان گونه که الان اشارت شد لازمه اون تصفیه درون و باطنه، یعنی از خود آغاز می شود و از درون آغاز می شود که اعرف ربک، اعرف نفسک، تعرف ربک. اگر این شناخت باطنی به خود دست داد، اونگاه شناخت به رب می آید. آشناتر برای شما عزیزان، همان است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این یه شناخت درونی و باطنی است که انسان رو به شناخت حقیقت حقه وجود از باطن می برد، از جان به جانان رحمی نمایاند. پس این شهود باطنی است عزیزان. شهود باطنی را عرفان می گوییم. این یه اصطلاح الهی است در میان الهیون و در ادیان الهی، چه یهودیت و چه مسیحی و چه در معارف اسلامی. به طور کلی این شهود باطنی است که نام آن عرفان.